سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کرده. اما سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه. گوترش در بیانیه ناوقت روز گذشته از همه طرف ها خواست که به شرایط توافقنامه به گونه کامل پایبند بمانند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته که باید همه گروگان ها با عزت آزاد شوند، آتش بس دائمی تضمین شود و جنگ یک بار و برای همیشه متوقف شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجه مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روز گذشته عازم هند شد. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام صوتی و کتبی که ناوقت روز گذشته در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر شده، گفته که متقی پس از شرکت در نشست‌های در مسکو به دعوت رسمی هند عازم دهلی نو شده. و گفته او متقی در این سفر با اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، و شمار از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021، این نخستین سفر یک مقام بلندپایی حکومت طالبان به هند است که به گفته رسانه‌های هندی برای 5 روز برنامه‌ریزی شده. امیر خان متقی که نامش در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و از سفر به خارج منع شده، پس از آن به هند رفته که کمیته تحریم های شورای امنیت به درخواست دهلی نو به طور موقت برای سفر او اجازه داده است. ایران یک جوان 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از رد اتهام جاسوسی علیه او از زندان آزاد کرد. ژان نوئل، وزیر امور خارجه فرانسه، روز گذشته آزادی لنارد مونترلوس از زندان ایران را تایید کرد. گفته شده که مونترلوس قرار است امروز عازم فرانسه شود. او در 16 جون سال روان میلادی در جریان جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، انگام سفر گردشگری با بایسکل و عبور از خاک ایران در شهر بندر عباس بازداشت شده بود. نهادهای عدلی و قضایی ایران روز دوشنبه اعلام کردند که این شهروند فرانسوی آلمانی از اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه تبرئه شده. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی یک روزه حریفش بنگلادش را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. بازی روز گذشته با برنده شدن قرعه از سوی بنگلادش آغاز شد. بازیکنان بنگلادشی بتینگ یا توپزنی را انتخاب کردند و توانستند 221 دوش انجام بدهند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن در آور 47 هدف تعیین شده را تعقیب کردند. این نخستین بازی از جمع 3 بازی یک روزه است که میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش برنامه ریزی شده. بازی دومی سلسله در 11 اکتبر و بازی سوم یا نهایی در 14 اکتبر میان دو تیم برگزار می شود. پیش از این در سلسله بازی‌های 20 آوره میان دو تیم، افغانستان 0-3 در برابر بنگلادش با شکست مواجه شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. اسرائیل و گروه حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته که این آغاز یک صلح پایدار است. جزئیات در جریان این برنامه. سازمان نت بلاکس که ناظر شبکه اینترنتی است، تایید کرده که شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت در افغانستان محدود شدند. مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی سازمان خبرنگاران افغانستان در این مورد می‌گوید:
باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه، واقعیت ها پوشیده خواهد ماند و روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه.
شهروندان افغانستان در مورد محدودیت بر شبکه های اجتماعی در این کشور چی میگویند؟
خواستم من هیچ یک شهروندی است که این منجر به قدر دائم تلفون های همراه و انترنت نشه.
ما از مقامات میخواییم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان انترنت هم محدود نسازن.
و در ادامه، 24 سال از حمله امریکا بر افغانستان گذشت. روایت های افغان ها از آن زمان چیست؟
ده حمله شپه می هیرانه ده تشپیل خواهد تیارو غگ ده بمونو و گناه خلق خو هیران موک طول ده کورون پا کورتو که پتو ده طالبان ده سقوط رست ده جان و رو بدل شو.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه سبدوم میزان 1404 خورشیدی برابر میشه با 9 اکتبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل و گروه حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به توافق رسیدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این توافق پس از مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه صورت گرفته. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته که من با افتخار اعلام می کنم که هر دو اسرائیل و حماس مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح ما را امضا کردن و افزوده است این بدان معناست که تمامی گروگان های باقی مانده در نزد حماس به زودی آزاد خواهند شد و نیروهای اسرائیلی به عنوان نخستین گام به سوی یک صلح قوی پایدار و دوامدار به خطوط توافق شده عقب نشینی خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه کتبی با اشاره به گروگان هایی که در نزد حماس قرار دارند گفته است اگر خداوند بخواهد همه آنان را به خانه باز می‌گردانیم. نتانیاهو همچنان گفته که کابینه اش را روز پنجشنبه برای تصویب این توافق فرا می‌خواند. حماس نیز تایید کرده که توافق برای پایان جنگ در غزه به دست آمده و گفته که این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان ها و زندانیان می‌شود. اما این گروه در بیانیه افزوده که از ترامپ و کشورهای تضمین کننده خواسته است تا از اجرای کامل آتش بس از سوی اسرائیل اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهور ترامپ بامداد چهارشنبه 8 اکتبر گفته که ممکن است در آخر هفته جاری به مصر سفر کند، جایی که نمایندگان ویژه او برای تامین آتش بس و آزادی گروگان ها در حال گفتگو هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی خود همچنان نوشته که برخورد عادلانه با همه طرف ها صورت خواهد گرفت. این یک روز تاریخی برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل و تمام کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا است. این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرم الشیخ مصر صورت گرفته. در این گفتگوها که روز دوشنبه آغاز شد، نمایندگان ارشد آمریکا، قطر و ترکیه حضور داشتند. جارد کوشنر، داماد و مشاور پیشین ترامپ و همچنان استیف ویکتوف، نماینده ویژه او از جانب ایالات متحده در این مذاکرات سهم گرفتند. ران دیرمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که از نزدیکان و افراد مورد اعتماد بنیامین نتانیاهو است، نمایندگی هیئت اسرائیلی را به عهده دارد. به گفته خبرگزاری رویترز، با وجود امیدواری ها برای پایان جنگ دو ساله در غزه، جزئیات مانند جدول زمانی اجرای توافق، ساختار اداره پس از جنگ در غزه و سرنوشت گروه حماس هنوز مبهم باقی مانده. این اعلام تنها یک روز پس از آن صورت میگیرد که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس دو سال گذشت. جنگجویان حماس در 7 اکتبر 2023 با حمله به مناطق مختلف اسرائیل 1200 نفر را کشتن و 251 نفر دیگر را گروگان گرفتن. در عکس‌العمل به این حمله، اسرائیل عملیات نظامی گسترده را در غزه آغاز کرد که به گفته مقام‌های سی این منطقه از آن زمان تا کنون بیش از 67,000 نفر کشته شدند و بخش‌های زیاد از غزه ویران شده. مقام‌های اسرائیلی میگویند که از میان 48 گروگان باقی مانده در نزد حماس 20 تن آنها هنوز زنده هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. سازمان ناظر انترنتی موسوم به نت بلاکس تایید کرده که پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و سنپ‌چت توسط چندین ارائه دهنده خدمات اینترنتی در افغانستان محدود شدند. این سازمان روز گذشته در وبسایتش نوشته که این اقدام جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که از سوی طالبان وضع شده. سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید که وضع محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. بیشتر دی گزارش.
اطلاعات تازه سازمان نت بلاکس نشان می‌دهد که به تاریخ‌های 7 تا 8 اکتبر 2025 دسترسی به چند شبکه اجتماعی در افغانستان با اختلال یا قطع کامل روبرو بوده است. این سازمان چهارشنبه 8 اکتبر در وبسایتش نوشته که این رویداد پس از خاموشی هفته گذشته مخابرات رخ داد و جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که توسط طالبان اعمال شده است. در جدولی که با عنوان محدودسازی عملکرد پلتفرم‌های آنلاین در افغانستان توسط این سازمان ناظر اینترنت منتشر شده، نتایج آزمایش‌های شبکه‌های اینترنتی افغانستان نشان می‌دهد که چند شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنت به طور همزمان دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف پلتفرم‌های تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام و سنپ‌چت را مسدود کردند. از شرکت‌های مخابراتی افغان وایرلس، روشن، شرکت خدمات اینترنت وستن تلکام، شرکت دولتی افغان تلکام و حقنت ارائه دهنده خدمات اینترنت خصوصی در این جدول نام برده شده است. طبق اطلاعات نت بلاکس، بخش‌های فنی شبکه‌های اجتماعی از جمله سرورهای وبسایت، کانال‌های ویدیویی و اتصال‌های اختصاصی اپلیکیشن‌های موبایل در تمامی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به طور کامل قطع شده و دسترسی کاربران به آنها 0% گزارش شده است. در ادامه آمده که تنها در دو مورد مربوط به شرکت وسترن تلکام میزان دسترسی اندک حدود 9-10% مشاهده شده است. این در حالی است که شماری از مردم در افغانستان قطع دسترسی به شبکه‌های مختلف اجتماعی یا دسترسی محدود به آن را در دو روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کردند. حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است. برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع خود گفتند که رهبری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به مسئولان شبکه‌های مخابراتی دستور داده است تا دسترسی مردم به برخی شبکه‌های اجتماعی را محدود بسازند. سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید که وضع این محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، چهارشنبه 16 میزان به رادیو آزادی گفت که این محدودیت وضعیت اطلاع رسانی در افغانستان را بحرانی‌تر و نگرانی‌ها در این مورد را عمیق‌تر می‌کند.
منجر به مسدود شدن کانال‌های مستقل اطلاع رسانی خبررسانی میشه. حتی اکثر خبرنگاران مستقل و رسانه‌ها از طریق همین شبکه‌ها است که سریع‌تر می‌توانند اطلاع رسانی کنند. از سوی دیگه باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه، واقعیت‌ها پوشیده خواهد ماند و روایت‌های طالبانی تنها انعکاس داده میشه. این می‌تواند باعث افزایش سانسور و گسترش دامنه شایعات و پروپاگاندا شود.
بانو ولی‌زاده افزود که با اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی مردم افغانستان در انزوای فرهنگی و ایدئولوژی قرار می‌گیرند، زیرا به گفته او از فضای فرهنگی جهانی، موسیقی و تفکر انتقادی دور نگه داشته خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان از 7-9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین‌المللی روبرو شد. برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به دستور رهبر طالبان و به هدف جلوگیری از منکرات انجام شده است. مقام‌های طالبان تا هنوز هم توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند.
رادیو آزادی روز گذشته از مخاطبان خود در واتساپ از دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی در افغانستان پرسید. برخی از پیام‌های شهروندان افغانستان در این مورد را با هم می‌شنویم.
حبیب الرحمن ظفریستم، اصلاً از ولایت پروان و باشنده فعلی شهر کابل نایه دهم. برادر عزیز، امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم، محدودیت در برخی شبکه‌های اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیالم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم انترنت نشه، تو اینجا خو مشکل نیست، اما خواستم من هیچ یک شهروندی است که این منجر به قطع دائم تلفن های همراه انترنت نشه.
با سلام و درود خدمت همکاران رادیو آزادی، امیدوار هستم که همه تا نصیحت کامل برخوردار باشید. رامین اندشور هستم، یکی از خبرنگاران محلی در بدخشان. راجع به موضوعی که گفتید، بله، دسترسی به اینترنت به مراتب نسبت به گذشته محدود است. ما در گذشته میتونستیم که آزادانه به هر سایت هایی که رسانه های در تبعید است وارد شویم، اخبار شو بخونیم و دیگر سایت ها، اما برای فعلا ما نمیتونیم به اون سایت ها داخل شویم، یک محدودیت. و دیگه اینکه همی فضای اینترنتی نسبتا مختل شده است، گاه سرعتش بالاست، گاه سرعتش پایان، گاه هیچگاه کار نمیکنه، و یک موضوع. و موضوعی که از قبلا هم وجود داشتی بود که در مراکز نسبتا ساحه پوشش اینترنتی خوب است که به شکل 4G و 5G کار میکنه، اما رفته رفته که ما وقتی طرف ولسوالی ها می رویم، مثال ولسوالی های بدخشان، دیگه اینترنتی که اما تلفون و سیمکارد ها به صورت درست کار نمیکنه، که یک معضل است که در اوج تکنولوژی که امروز ما می بینیم تکنولوژی چقدر سوی پیشرفت می رو، اما ما به شبکه های مخابراتی بدرستی دسترسی نداریم، چه جایی که ما به اینترنت دسترسی داشته باشیم و علاوه غیر از او. ای بسته شدن اینترنت، محدود شدن اینترنت برای ما جوانا خیلی ها تاثیرمند است. ماهایی که از طریق شبکه های اجتماعی فعالیت داریم، کسب و کارهای ما را بسیار محدود ساخته است. ما از مقامات میخواهیم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان اینترنت هم محدود نسازن، تا ما بتونیم از طریق امو پلتفرم های خوب، از طریق اطلاعات خوب و بروز، ما بتونیم که زندگی خود رنگ و رونق بدهیم.
سلام و احترامات به همه کارمنده تان از افغانستان، از کابل به شما پیام گذاشتم. متاسفانه از دین شب به این سو، تقریبا دین شب اینستاگرام و سناپچت و تیک تاک محدود شده بود و برای صبح، برای فردایش که دیدیم بیخی محدودتر شده بود که تا بیخی درست کار را میکد. و امروز متوجه شدیم که فیسبوک هم حتی ضعیفتر کار میکنه، ولی برای فعلا اینه که امشب است از فیلتر شکن استفاده میکنیم. متاسفانه افغانستان برای یک تاریکی رفته و امیدها هر روز کمتر میشه، محدودیت ها هر وقت بیشتر میشه. همیشه در افغانستان وقت مشکلات ها بسیار زیاد است، گاه ناگاهی مثال مشکلات اینترنت پیش میاد، گاهی مشکلات برق پیش میاد که حتی در 24 ساعت بسیار یک پنج یا الا 6 ساعت برق میباشه و بیکاری به اوجش رسیده. جوانا همه زیادتر بالاتر از 70-80% جوانا ده این فکر هستن که وطن ترک کنن، برای خاطر آیندهشان، که آیندهشان روشن شوه، آیندهشان مشخص شوه، بر یک نفقه پیدا کنن که با فامیلشان یک تیر باشن.
پیام برخی از شهروندان افغانستان در مورد محدودیت جدید دسترسی به شبکه های اجتماعی در این کشور بود. رادیو آزادی در فیسبوک خود حداقل 4 آدرس وی پی ان یا فیلتر شکنه به مخاطبان خود معرفی کرده که با دانلود آن می توانید به وبسایت رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کنید. آزادی رادیو /R فیسبوک ماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر.
فرشتان گاستم جهان سپاس از امرایی تان. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که روز گذشته 8 اکتبر 24مین سال روز حمله ایالات متحده بر افغانستان بود. امریکا در سال 2001 میلادی دمی روز عملات هوایی را بر افغانستان آغاز کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان پایان یافت. شمار از شهروندان افغانستان، سیاستمداران پیشین و آگاهان امور این حمله را زمینه آغاز فصل تازه از پیشرفت برای نسل نو افغانستان میخوانند، اما شمار دیگر و نیز طالبان آن را یکی از روزهای تاریک در تاریخ کشور توصیف میکنند. سنا کاکر جزئیات داره.
سواخت طالبان و لومرانی وکمنی و پا ابتدایه خونزی که پا درم تولگی که مزدکری کولی مرای وقتی خونزی بندو کار در محدود و در بیان یا آزاد پیکر زینو خزیان جونی لطالیم و محرومی و طولن یا دول پویر را که جوند کهو.
یک باشنده 34 ساله ولایت ننگرهار میگوید یک شب زندگی خانواده او و مردم قریه‌اش چنان تغییر کرد که هرگز تصورش را هم نمی‌کردند. همان شبی که به گفته او نیروهای آمریکایی بر افغانستان حمله کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
په 2000 کال کې چې امریکا بریدو کړ زلا هم همدلته هم
در سال 2001 زمانی که امریکا حمله کرد من همین جا بودم. شب حمله را هرگز فراموش نمی کنم. صدای بمب ها می آمد و ما در اتاقهای تاریک پنهان شده بودیم. اما وقتی حکومت طالبان سقوط کرد زندگی آهسته آهسته تغییر کرد. پوهنتون ها دوباره باز شدن. کار پیدا شد. من هم به درسم ادامه دادم. امیدوار به زندگی شدیم. پس از پایان تحصیل در یک مدرسه بین المللی در بخش صحت کودکان کار می کردم.
این جوان می گوید در 20 سال پس از آن روز مهمترین دستاوردهایش تحصیلات عالی و احساس آزادی اندیشه بود و به گفته او با وجود چالش ها و ناامنی ها بیشتر امور زندگیشان به خوبی پیش می رفت. امریکا در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که در افغانستان 8 اکتبر بود بر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان سقوط کرد. شماری از افغانها از جمله سیاستمداران پیشین، کارشناسان، زنان و همچنین مقامهای پیشین و کنونی حکومت طالبان در مورد این تحولات دیدگاه‌های متفاوتی دارند. محمد عمر داودزی وزیر پیشین امور داخله در نظام جمهوری مخلوع به رهبری محمد اشرف غنی میگوید در سال 2001 میلادی در نشست بن در مورد افغانستان به حیث مقام ارشد سازمان ملل متحد در سطح کشور اشتراک داشت و در ایجاد نظام بدیل برای نخستین حکومت طالبان نقش موثری ایفا کرد. آقای داودزی در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای 20 سال حاکمیت نظام جمهوری را پس از حمله آمریکا چنین توصیف کرده است:
این 20 سال حضور امریکا در افغانستان دوبار داشت. نخست این که در این مدت کمک های بسیار زیاد صورت گرفت. دوم، دولت افغانستان که در 20 سال گذشته هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی کاملا ویران شده بود، دوباره بازسازی شد. 1.5 میلیون جوان تحصیلات عالی انجام دادند. افغانستان جایگاه جهانی پیدا کرد. دیپلماسی و پاسپورتیان عزت یافت. اما در بعد دوم جنگ ها نیز ادامه داشت و هم امریکا و هم کشورهای منطقه سیاست های دوگانه را دنبال کردند.
اما حکومت طالبان حمله امریکا بر افغانستان را روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده است. همچنین سید اکبر آقا رئیس پیشین شورای راه نجات افغانستان و از مقامهای دوره نخست حکومت طالبان حمله امریکا و 20 سال حضور آن در این کشور را اشغال، مداخله در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و حتی دوره ناکام توصیف می کند. آقای اکبر آقا متأکید می کند که طالبان باید از گذشته های تلخ و جنگ ها عبرت بگیرند، حقوق مردم را تامین کنند و با آنان در حکومت سهم بدهند.
آن امریکا بر اشغال آمده بودند. این 20 سال که گذشت حکومت از افغانها نبود بلکه از آنان بود و سیاست داخلی ما قربانی سیاست های خارجی یا بیگانگان شده بود. پس این 20 سال دوره ناکام بود. طالبان باید از تجربیات و دوره های گذشته عبرت بگیرند، زیرا ثبات افغانستان تنها با تامین حقوق مردم استوار می شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست خود در ماه اگست سال 2021 میلادی و پس از امضای توافقنامه دوحه با آمریکا بار دیگر به قدرت بازگشت و قوانین دوره نخست خود را دوباره بر افغانها به ویژه بر زنان تطبیق کرده است. شین کیکروخ لوزو پیشین ولیسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در کانادا وضعیت کنونی حکومت طالبان را چنین ارزیابی می کند.
طالبان نه تنها این که از تاریخ گذشته درس نگرفتن و از فساد جلوگیری نکردن، بلکه فساد را بیشتر کردن، زندگی را بر مردم تلخ ساختن، دشمنی با زنان را دوباره آغاز کردن و حتی حق آموزش را از آنان گرفتن. در این وضعیت بیشترین آسیب به زنان رسیده است، اما طالبان با این عملکردها به خود نیز زیان می رسانند، زیرا در سطح جهانی به رسمیت شناخته نمی شوند، کمک به آنها صورت نمی گیرد، سرمایه گذاری وجود ندارد، سیستم بانکی فلج است و همه اینها تکرار اشتباهات گذشته آنان است.
اما حکومت طالبان هم همواره ادعا کرده است که در دوران حاکمیت آنان حقوق مردم از جمله زنان محفوظ است، ادعایی که اکثریت افغان ها و جامعه جهانی آن را نمیپذیرند. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع در حکومت جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید هرچند حمله آمریکا بر افغانستان زمینه بی‌ثباتی و جنگ‌های دوامدار را در کشور فراهم کرد، اما تاکید میکند که طالبان با اقدامات افرادی خود بار دیگر زمینه مداخله کشورهای منطقه و جهان را در امور افغانستان مساعد ساختند.
در کوم وضعیت چه افغانستان که روان ده افراطیت تورستر بلی اضافه کیگی؟
وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان دارد و روز به روز بدتر می شود خود زمینه آن را فراهم می سازد که کشورهای منطقه و جهان بار دیگر به گونه مداخله کنند یا جنگ های نیابتی شکل گیرد که مسئولیت آن مستقیما بر عهده طالبان است. تا زمانی که در یک کشور حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و به مردم در حکومتداری سهم داده نشود، ثبات نیز به وجود نخواهد آمد.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که برابر با 8 اکتبر به وقت افغانستان بود، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده به این دلیل که طالبان از تسلیم کردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کردند، دستور حمله بر افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان را صادر کرد. ایالات متحده اسامه بن لادن را مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در آمریکا شد دانست و از طالبان خواست تا او را تحویل دهند، اما ملا محمد عمر مجاهد رهبر وقت طالبان تصمیم گرفت بن لادن که با او بیعت کرده بود به آمریکا تحویل داده نشود. در 7 اکتبر تیاره‌های B-52 آمریکایی از پایگاه‌های نظامی آمریکا به سوی افغانستان پرواز کردند و بمباران سنگین را بر سنگرهای طالبان در شمال، جنوب و دیگر بخش‌های کشور آغاز کردند. پیش از آن که نیروهای آمریکایی برای عملیات زمینی وارد خاک افغانستان شوند، حملات هوایی چندین هفته ادامه یافت و در نتیجه طالبان در تمامی جبهه‌ها تقیم‌نشینی کردند و در نهایت حکومت آنان سقوط کرد. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بار دیگر به طالبان هشدار داده است که پایگاه بگرام را تحویل دهند، اما طالبان میگویند چنین کاری را نخواهند کرد. کارشناسانی که در گزارش با آنها صحبت شده است این هشدار ترامپ را صرفاً بخشی از سیاست داخلی او و تلاش برای ترساندن طالبان میدانند و میگویند که در عمل برنامه‌ای برای اقدام وجود ندارد. قابل ذکر است که امریکا و متحدان پیمان ناتو در افغانستان 3 هدف اساسی را دنبال می کردن: مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ملت سازی. اما بارها گزارش هایی در مورد عدم تحقق این اهداف در افغانستان منتشر شده است. شماره از سازمان های بین المللی بارها در گزارش های خود افغانستان را به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر معرفی کردند. مقام های پیشین نظام جمهوری نیز بارها گفتند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند. علاوه بر این، مردم و شماره از کارشناسان امور تلاش ها در زمینه ملت سازی را نیز ناکام خواندند. در جریان دو دهه حضور نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بیش از 150,000 نفر کشته شدند که در آن بیش از 3,500 تن نیروهای خارجی، بیش از 66,000 تن نیروهای افغان و بیش از 51,000 فرد ملکی شامل بود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است، مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را برای تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشد، نتایج منفی را هم به همراه دارد. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارند که معمولاً از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چشم من چشمم چشمم
نسیم